آن کلیدشو بزن الان شروع کن. کلیدشو زدی؟
بله.
خب ما یه رو گفتیم هر چی که سوال دارین توی یه رو بپرسین. نه اشکال نداره، اینجوری بهتر نیست به نظرتون؟ الان ببینین یه رو ما فرصت داریم، آخر جلسه همی زمانی اگر خواسته میتونیم آخر جلسه هم بذاریم، یعنی مثلا 4:20 تمام کنیم، 10 با سوال کنیم، هیچ اشکال نداره. الان سوال نداره.
سوال هم بپرسم شما.
بله.
آقای دکتر، اسم بچه سهراب گرجو بوده، درست؟
او
سهراب مگه چند سالش بود؟ وقتی کشته شد 15 سالش بود. چه تونستم
بگه قدیم دیگه 9 ساله دختر، دیگه 13-14 سالگی هم پسر دیگه بالغ می شدم.
یعنی واقعا این
ببینین راج به اینام بهتره فکر نکنیم. میدونین دنیای حماسه و اساطیر با دنیای واقعی این مطلب فرق میکنه. بعد آره فرازمانیه، بهتره که راجع بهشون خیلی فکر نکنیم، ولی واقعیت هم همین بوده. شما نیا کنین الان این قانونی که میگن که دختر 9 سالگی میتونه ازدواج کنه بی جهت نبوده، یعنی یه زمانای واقعا بستگی به منطقه جغرافیایی هم داره. مثل که توی عربستان دختر زودتر بالغ می‌شدن، خب یا پسر زودتر بالغ می‌شدن، و اینکه مثلا یه پسری 13-14 سالگی به هر حال ازدواج کنه غریب نبوده. می‌دونین اونقدرم غریب نبوده. الان با الان مقایسه نکنیم.
خود سوال چند سالش بود؟ الان وقتی از اون بالا اومد عاشق
رودابه شد
بود نه؟
سنشو نمیتونم
همین وقتی که
میخونده
یه چیزای گواهی
از نه سنشو یادم نیست. سن زال اون موقع که با رودابه ازدواج کرد سنشو گفته شاهنامه؟
سن نبوده،
در مورد سنش اونجا سکوت کرده،
هیچی نگفته.
اما در پاسخ
خانم من بزرگانی نه حتما بفهم
در عربستان خانم‌ها در سن 18 سالگی بالغ میشوند، اما من شنیدم دختران اسکیمو در 18 سالگی
ایران هم فکر کنم بینابینه، یعنی سلام بفرمایید. خب اینه که خیلی فکر نکنین راجع به این
سن و سال.
بفرمایید.
شما در مورد کرایه‌ای و به اصطلاح فرنشه ارزشون می‌فرمودید، فرض توضیحات کامل در مورد این موضوع دادید. آیه استاد جمعاد میرصادقی در کتاب انوفد داستان فکر کنم چیزی رو مطرح میکنه در مورد داستان، یکی از مثلا مهمترین عناصر داستان پیرنگ یا طرح رو مطرح میکنه و در اونجا به اصطلاح به مسائل علت و معلولی و علی داستان میپردازه. حالا تو این پایه استاد پیر صادقی همون به اصطلاح چیز رو از فنشر میشه گفته که
همه این بزرگان اون کتاب کتاب بالی نشونه دیگه، میدونیم دیگه کتاب آثار ارسطو، آثار کلاسیک ارسطو و افلاطون به هر حال اینان کتابا رو خوندن، حتما همینجوره، حتما همینجوره. این روابط علت و معلولی توی داستان من حالا وقتی که پیش بریم جا به جا به شما خواهم گفت که این روابط علت و معلولی کاملا طبیعی و برخواسته از متن داستانه، نه یک جور به اصطلاح سرمبندی شده و مصنوعی. مصنوعی باسمه ای به قول شما.
شما یه سخنرانیشون در کرد بسم ساختارشون
متاسفانه که فایل صوتی کیفیتش پایین بود، من 4-5 روز بیشتر هم دارم در کرد، ولی خودم نتونستم. خیلی
بحثات جالب و سنگین
خواهشم، خواهش دارم که اگر مقاله ای اینو قراره بنویسم من فکر کردم بس ساده است. من تازه اون موقع
واقعا یه چیزی از دیروز من 4 بار با دقت گوش دادم، هم سوالای آدم زیاد میشه، هم حالا مثلا چون بحثش هست شما یه زنجیره رو قطع می‌کنید، یه جایی قبول می‌کنید یه استراتژی رو با توجه به صحبت‌های قبلتون اونجا یه ذره پیچیده شد مثلا توی فایل صوتی یا شاید نظرات دارین وقت نداشتم اونجا
وقت داشت همین توی سخنرانی اشکال همینه دیگه.
سخنرانی بیشتر صدمه می‌زنه
همینجوره همینجوره.
شما گوش بدین خود متوجه میشین من با یه مخاطب علاقمند واقعا 4 بار گوش دادم و این تعجب میکنم شما اینو گفتین بعد گفتین یه جوری استدلالتون با استدلال قبلتون
همخوانی نداره
زنجیره اصلا پاشید.
آره آره اینو قبول دارم.
خواهش کنم اگر مقاله از اگر نیست که
نه مقاله باید بنویسم. ببینید یه سری نظراتی دارم راجع به کلا ساختار شاهنامه از آغاز تا پایان و تو اون جلسه در 20 دقیقه 25 دقیقه واقعا من نمیدونستم کدوم بخش رو بگم. میدونید خب خیلی دشواره. من سعی کردم روز کلی رو اونجا طرح مطرح کنم.
آره.
نه حق با شماست. اونجا اصلا به اصطلاح خود خام و نپخته بود. خانم اسماعیل‌زاده همینجور بود نه؟ خیلی خیلی به اصطلاح جست و گریخته و
بیشتر
قابل
نبود که ما یه سری
سوالات
بعد از جلسه
از شما. ها آره خانم اسماعیل زاده لطف کردن ما رو رسوندن تا تهران توی ماشین براشون من توضیح دادم شاید به سرای تفسیری کردم. حالا اینجا واقعا نمیدونم چقدر جاش باشه.
نه اینجا نمیدونم که... جواب سوال رو اونجا
بگیم. بله بله
حتما. یه سوال کوچیک از
اون
رو
سخنرانی
رومنس اسکندر کتاب چیه؟
نه ببینید داستان اسکندر اون چیزی که ما میبینیم خب یه داستان پهلوانی هست، عاشقانه هست، خب توی شاهنامه هست، متون دیگه هم هست. اسکندرنامه منظور داریم، اسکندرنامه منصور که زبیاد ایرج افشار چاپ کرده و در عربی داریم، به یونانی داریم، به تقریبا همه زبان ها ترجمه شده. این منشأ این داستان اسکندر، داستان اسکندر، اسکندر یه چهره محبوبی پیدا کرده. بس اون روز من همین بود که وقتی ما با یک چهره اسکندر در متون پهلوی مواجه میشیم که میگه اسکندر گجستک یا ملعون، خب چطور میتونه که این چنین شخصیتی بیاد این حجم وسیعی از شاهنامه رو اشغال کنه، یعنی خدای نامه دیگه، یعنی حماسه ملی رو، خب و بعد یک چهره بسیار مثبتی ازش ارائه بشه که حتی بله خب همه این گفتم رمانس اسکندر منشأشون برمیگرده به یک کتابی به نام در مورد همین رمانس اسکندر از میگن سودی و کالستنس یا کالستنس دروغی. این در قرن سوم میلادی در اسکندریه به یونانی مینویسه. خب همه پس این داستانهای اسکندر که در منابع مختلف میبینیم از جمله در شاهنامه و منابع دیگه از این رمانس اقتباس شده و ترجمه شده. خب بحث اون روز من این بود که خب آیا این از زبان پهله از زبان ساسانیان وارد خدای نامه شده یا نه اونجوری که بیشتر شاهنامه شناسا تقریبا همه شاهنامه شناسا میگن که اینو یا فردوسی یا منبع فردوسی اضافه کردن به حماسه ملی. ببینید به خاطر چی؟ همون استدلالی که گفتم، به خاطر اینکه در متون پهلوی اسکندر ملعونی اصلا در واقع دشمن ایرانه. خب وقتی که موبدان توی در اردابیلاخنامه میگن که اسکندر اومد و در استخر و اونجا هزاران رقصدار رو بره هزاران پوست گاو نوشته شده بود همه رو سوزاند و ایران شهر رو ویران کرد، خب این چطوری که از اسکندر متون پهلوی داریم ما؟ خب این چطور میتونه همین موبدان در خدای نامه که منشأ بر حال شاهنامه است این داستان اسکندر رو بیارن و این چنین اونم محبوب یه در ردیف پادشاهان کیانیه، یعنی همون کارا رو انجام میده و به همون اندازه محبوبه. بحث اون روز من خصوصا راجع به داستان اسکندر این بود و پاسخی که من دادم این بود که این قبل از اینکه به سوریانی ترجمه بشه به پهلوی ترجمه شده بود، اسناد محکمی هم هست و ما از خدای نامه تحریرهای مختلفی داریم. اون تحریری که موبدان میان در واقع تدوین میکنن با اون تحریری که احتمالاً خاندانهای بزرگ ایران شهر یا در دستگاه خاندانهای دیگه تدوین پیدا میکنه مدون میشه متفاوت بوده. در حال در تحریری از خدای نامه این داستان اسکندر وارد شده، از همون زمان زبان پهلوی هم وارد شده و همونجا به دوره بعد از اسلام رسیده، نه اینکه ما تصور کنیم 100 سال 50 سال یا به دست خود فردوسی یا به دست منابع فردوسی این از عربی ترجمه شده و وارد خدای نامه شده. بس اون روز من این بود. گفتم خدمت
شما
بله.
ولی ما الان از تاریخ نگاه می‌کنیم
بعد الان خب با... نباید یک دست نگاه کنیم. در همونجا هم زرتشتی ها بله عامه مردم بله، ولی در همون دوره هم خب در حوزه زرتشتی ها شخص معلومیه، یعنی یک دست نبوده گجستک دیگه اصلا بله بعضی میگن اسکندر، بعضی میگن کوروش، بعد حتی در مقام پیغمبری برکشیده میشه. ببینید با ذوالقرنین قرآن یکی انگاشته میشه.
خب باشه آقای دکتر، این مسئله که میشه که گاهی ما یه دشمن به این قهاری رو میایم دوست، حتی میگه برادر دارا بوده و شاه بوده دیگه، اینطوری میگیری
این نسب سازی میشه دیگه.
روان شناختی این چیزی نیست که ایرانی ها میخوان همیشه قربانی باشن، میخواد قربانی باشه لذا میاد
همیشه نه، همیشه نه، جایی که شکست میخوره ببینید، جایی که شکست بخوره هم... آره دیگه، جایی که به هر حال در این زمان هم وقتی که اسکندر شکست میخوره اون خلای پادشاهی. من بازم تو اون سخنرانی خیلی روی این تاکید کردم که شاهنامه یا مرخصش که خدای نامه باشه بس بر سر یک پارچگی سیاسی شاهنامه یا حماسه ملیه. یعنی چی؟ یعنی این یک کلتو کنتر تاریخی ما داریم که 50 پادشاه از گیومر تا یزگرد سوم پشت سر هم میان پادشاهی میکنن، یعنی ما این خلایی ما نمیبینیم. اینی که همیشه به وحدت ملی ایرانیان کمک کرده، یعنی ایران که امروز هم باقی مونده، حالا با مرزهای کوچکتر، گفتم اون شیر غرنده به یه گربه تبدیل شده، ولی بس اینه که این ایران باقی مونده، وحدت سیاسیش باقی مونده. چرا؟ به خاطر یک پشتوانه فرهنگی نیرومندی مثل شاهنامه داشته که این وحدت سیاسی، این یک پارچگی سیاسی و جغرافیایی، خب مرکزیت ایران شهر دیگه، خب این در حماسه ملی باقی مونده و این همیشه چه در زمانی که ایرانیان در به واقع کشور متحدی بودند و چه زمانی که نبودند، چه بعد از اسلام میدونیم دیگه، بعد از اسلام تا زمان صفویه ما کشور متحدی به نام ایران نداشتیم، خب و همین زمانها هم این پشتوانه فرهنگی بود، یعنی یاد و خاطره یک کشور متحد و یک پارچه‌ای به نام ایران با اون پیشینه درخشان، با اون وحدت سیاسی همیشه در ذهن ایرانیان بود، در به واقع نبود ولی در ادبیات بود، در ادبیات ما معلوم، در شاهنامه بود، در ادبیات ما بود و تا اینکه بالاخره زمان صفویه این یک پارچگی به واقع هم رخ میده، یعنی صفویان میان در حال ایران یک پارچگی، البته از قبلش هم دوره اخوانان شروع میشه و تا به زمان صفویه میرسه. ببینید بس این اون این مسئله وحدت ملی و یک پارچگی حماسه ملی ایران رو اصلا نمیشه نادیده گرفت و یک بچه مثبتیه که در حماسه ملی ما هست و در حماسه کمتر کشوری است. مثلا فرض کن ایلیاد و هومر رو که نگاه کنید، شما یک مقطعی از تاریخ یونان جنگ ترواست، خب یا حماسه های دیگر رو همینجور نگاه کنید، یک حماسه یک پارچه از آغاز تا این قرنها و هزارها رو در بر بگیره کمتره، به یه داستان میپردازن بعد این کلیت تاریخ اساطیری و واقعی، توجه کنید و واقعی، یعنی خود تاریخ ساسانیان، ببینید ما عهد اساطیر داریم، گیومرد و که تحمل بس و جمشید و بعد هم دوره پهلوانی داریم که ماجرای رستم در دربار پادشاه کیانی، و بعد ما با تاریخ صرف سرکار داریم گاهی اوقات در که دوره ساسانی باشه. و الان جدیداً خصوصا چند سال گذشته چندین نفر پایان‌نامه دکتری گرفتن در همین زمینه که مقایسه کنن تاریخ ساسانیان و البته قبلا نولدکه و مارکوارت و کریستنسن و اینا تحقیقات کرده بودن و الان خیلی جدی دارن روی این بررسی میکنن با منابع بیزانسی و منابع ارمنی و منابع عربی صدر اسلام این روایات شاهنامه رو میسنجن ببینن که اون ارزش این روایات ساسانی چی هست. و خوشبختانه به نتایج بسیار خوبی هم رسیدن که دو تا رساله دفاع شده. من هفته گذشته یه نقد و بررسی یکی از اونها بود، دکتر فرزید غفوری همکار ما در فرهنگستان، و رسالهشون چه بنده سه تا جایزه هم شد به نام سنجش منابع تاریخی شاهنامه، و اومده با منابع دیگه سنجیده و اونجا واقعا نشون داده که به لحاظ دقت و جزئیات روایت شاهنامه یک سرگردن بالاتر از روایاتی که جای دیگه نقل شده، مثل تاریخ طبری، مثل بلعمی، مثل جای دیگه. خب این ارزش این کتاب رو میرسونه و جایگاهش رو که در برحال ایران و نقشی که در تاریخ ایران ایفا کرده. خب امید تو سوال داشتی؟
من یه مورد شنیدم و گفتم از شما زیاد به نظر معقول نمیاد راجع به همون بحثی که همه روی آه عرشبت که بزد بر سر ترگ رو میگره.
آه بله،
عرشبت که از خودش که این معنیش چه. یه جای دیگه این مطرح میشه که آقای افراسیاب همه روی آهن گرفته به زر درفش سیاه بسته بر خود بر. یعنی این که اینجا هم مطرح شده بود که بزد بر سر ترگ رو میگره، شاید اینجا همون مرزی درفشیه که اینجا جا افتاده.
اون درفش نشانه بوده بر خود میبستن. حالا فکر بونه کجا میبستن امیر؟ نه کجا خود میبستن؟
بسته بر خود بر.
کجا خود میبستن فکر میکنی؟ این نکه چیزی؟ نه نه نه، توی جای دیگه شاهنامه هست، در مورد ایرانیان هم میگه. خب یک پارچه بوده که مثل امروز که میبندن به این شکل میبستن روی کلاه خود. آره. آره. یه نشانه بوده
که شاید این هم بزد بر سر ترگ رو میگره، شاید همون گره هست که جای دیگه هم، یعنی
خب نه بحث ما اونجا اینه، ببین چی رو بر سر ترگ رو میگره زد. ببین این نکته اینه،
دقیقا همین منم سوال کردم. آره. گفتم سوال
آره. آره. همین
که چون اینجا گفته درفش است، درفش آخه درفش مشخص اسفندیار
درفش دو تا معنی داره، یه معنی که الان گفتم آها، یه همون پارچه ای که میبستن به کلاه خود با اون درفش فرق میکرد. آها. جای دیگه شاهنامه هم داره
منظور به حال یه چیزی رو بر
یه چیز گره میبسته. نه تصور نکن اون درفش با اون میله و نمیدونم اون تشکیلات اون نیست منظورها، اصلا منظور اون نیست.
خب اینجوری خیلی آره. بیشتر تازه میتونه تاکید کنه که بزد بر سر ترگ رو میگره. اینجا فقط چون اونجا اون بحث کلمه که چی رو گره زد افتاده آره. سوال برانگیز شده، ولی اگر به این یکی بیت ارجاع بدیم شاید منظور همین
آره
یه چیزیه که به هر حال تعریف شده بوده بنا به قرینه‌ای که قرینه ذهنی مشخصی که داشتم،
اینکه بند حالا فکر کنیم بند زره رو از اینجا آورده مثلا به کلا خودش بسته.
نه اصلا بزد برسا، یعنی اصلا کاری به بند زره هم نداشته باشه، یه بنده که خود اون درفشه رو، این اصلا اشاره به درفش داره، نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترگ رومی.
آها آها منظورت اینه که آن درفش شد، درفش رو خب فایلش نامذکوره، مفعولش نامذکوره، نمیدونم خیلی سخته. خب خب سوال خب بریم سر درسمون پس سر شد. خب تا بیت چند خونده بودیم؟ نه 300
250
حدود 250 جدید 54 ابحث جدید. نه سهراب برگشت. تا اول این بخش خوندیم. خب گفتار اندر نام نبشتنی گژدهم به نزدیک شاه کاووس. چو سهراب برگشت گژدهم پیر. ببینید گژدهم و گژدهم، پس دوتا تلفظ از یک نام. گژدهم پیر بیاورد و بنشاند مردی دبیر. یکی نامه بنبشت نزدیک شاه، برافگند پوینده گردی براه. نخست آفرین کرد بر شهریار، نمود آنگهی گردش روزگار. مابقی رو گفت. اینجا گردش روزگار به اون گردش زمانه و اینا هم به طور کلی منظورش نیست، منظورش این اتفاقاتی که روی داده بود و سهراب اومده بود در چه ماجراهایی رخ داد. که آمد بر ما سپاهی گران، همه رزم جویان و گنداوران. این دیگه بنی اینها رو میدونین دیگه، هر جایی که نمیزه یادداشت کنین که آخر جلسه من فکر میکنم دیگه گنداوران رزم جویان اینها بارها صحبت کردیم، دلیران و پهلوانان و حتی ریشناسی گنداورم گفتیم دیگه، نه گند بیزه، گند به معنی بیزه. خب سپه بد یکی مرد پیشندرون، که سالش دو هفته نباشد فزون. سالش دو هفته، توجه کنید اینجا دو هفته ها، هفته اون یک فرمی از هفته، نه هفته که امروز ما منظورمونه، دو هفته یعنی چی؟ 14 سال. به بالا ز سرو سهی برتر است، چو خورشید تابان به دو پیکر است. دو پیکرم چند بارها در شاهنامه اومده، جوزا یا ماده خرداد که آفتاب در اوج درخشندگی خودشه. چو خورشید تابان، خورشید تابان به دو پیکر است. برش چون بر پیل با فر و بوز، ندیدیم هرگز چنان دست و گرز. اون دست زیاد داریم، توانایی دست به معنی توانایی، ندیدیم هرگز چنان دست و گرز. دست هم میتونه معنی واقعیش باشه و هم به معنی زور و قدرت، قدرتی که میتونه گرز رو بگیره و بکوبه. نه چو شمشیر هندی به چنگ آیدش، ز دریا و از کوه ننگ آیدش. گفتی شمشیر دست میگه دیگه، دریا و کوه برای در مقابلش، حتی اگر دشمنی به نیرومندی و سنگینی دریا باشه و به خشمگاناکی کوه باشه و به خشمناکی دریا، تاب و پایداری نداره در مقابلش. چون آواز او رعد غرنده نیست، چو چنگال او تیغ برنده نیست. حتی دستش و چنگالش هر چیز رو جدا میکنه، قطع میکنه، میبره. خجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیزتک برنشست. بشد پیش سهراب جنگازمای، بر اسپش ندیدیم چندان به پای. که بر هم زند دیدگان جنگجو، گراید ز بینی سوی مغز بود. ما اصلا نفهمیدیم که چی شد، یک لحظه که در لحظه چشم پلت به هم زدن، مثل این که چه زمانیه که بو به مشام میرسه و بعد به مغز میرسه آدم بو رو میفهمه، یک اصلا چند صدم ثانیه است دیگه، نه اصلا ما نفهمیدیم چی شد. یک لحظه حجی رفت تأثیر شد، تمام شد، ما نفهمیدیم چی شد اصلا. که سهرابش از پشت زین برگرفت، برش مانده زان بازو اندر شگفت. برش مانده زان، خب اینجا برش مانده یعنی اینکه اسیر اوست، برای اون ضمیر متصل شین به سهراب برمیگرده، یعنی در نزد سهراب مانده. خب اسیره. اینجا همین بیت بخواد بگه که نگران نباشه، کشته نشده، کشته نشده، اسیره. خب و بعد اون زان بازلن در شگفت، میبینین استاد خالقی درست هم هست در جمله منترزه قرار داده، یعنی اینکه واقعا اسیرش شده و هنوز در شگفت از اون زور بازوی سهراب جوان که چگونه اسیرش کرده، چگونه ضربت خورده از او، برش مانده زان بازو اندر شگفت. درست است و تحکیم میکنه سالمه. خب درست است، سالمه، درست است. اکنون به زنهار اوست، در پناه اوست، در امان اوست. او امان داده، نکشتش که پهلوانی میتونسته بکشه. درست است اکنون به زنهار اوست، پرندیش جان از پی کار اوست. پرندیش جان، جان پر از نگرانی، اندیشه به معنی نگرانی فراوان در شاهنامه هست دیگه. پرندیشه جان از پی کار اوست. سواران ترکان بسی دیدم، میگه من نگران او هستی. سواران ترکان بسی دیدم، ببینید صفت و موصوف به اصطلاح اینجا تطابق دارن. ما امروز بخوایم بگیم میگیم سواران ترک دیگه، ولی در سراسر شاهنامه این فراوان این ساخت است که صفت و موصوف با هم دیگه تطابق دارن در نشانهای جمع. سواران ترکان، سواران ترکان بسی دیدم، انان پیچ از این گونه نشنیدم. ببینین انان پیچو باز میدونین دیگه، یعنی کسی که سوارکار ماهریه و میدونه که انان اسب رو در میدان رزم چگونه به این سو آن سو بپیچاند و برزمد. انان پیچ از این گونه نشنیدم، مبادا که او در میان دو صف یکی مرد جنگی آورد به کف. خدا نکنه که بسیار در میدان جنگ یک مرد جنگی گرفتارش بشه. بران کوه بخشش بخشا یش آورد زمین، که او اسب تازد برو روز کین. این از مبالغه های حماسه دیگه، میگه باید بر اون کوه رحم آورد، ترحم. اون کوه ترحم برانگیزه که اگر یک زمانی این سهراب بر روی او اسب بتازه، حتی کوه. بران کوه بخشش بخشایش آورد زمین، زمین دلش میسوزه بر اون کوهی که سهراب بر روی اون اسب بتازه، یعنی با دشت یکسانش میکنه. چنین تصویری داره فردوسی به ما بده بر چنین مبالغه، که او اسب تازد بر او روز کین. اگر دم زند شهریار اندرین، نراند سپاه و نسازد کمین. پی و مایه گیرد که خود زور هست، پی و مایه گیرد که او که خود زور هست، نگیرد کسی دست او را به دست. ببین سرمایه یعنی همه چیز، یعنی سرمایه، توجه کنید، سرمایه یعنی سرمایه، یعنی همه چیز، یعنی همه چیز از دست میره، همه چیز از دست میره. پیام مایه گیرد که خود زور هست. اینجا خود در شاهنامه بازم فراوان داریم دیگه، چیه؟ نشاندنده تأکیده به راستی، به درستی که او زورمند، راستی که او زورمنده، که خود زور هست، نگیرد کسی دست او را به دست. از ایران همه فرهی رفته گیر، اون شکوه و عظمت از ایران رخ برمیمنده. تو فرض کن که تمومه دیگه، کار تمومه، اون شکوه از دست خواهد رفت، شکوه ایران از دست خواهد رفت. از ایران همه فرهی رفته گیر، جهان از سر تیغش آشفته گیر. این شمشیر که از نیام بر بکشه جهان آشفته میشه. اناندار چون او ندیده است کس، تو گویی که سام سوار است و بس. ببینید باز اینجا قبلا از زبان گردآفرید دیدیم اون تهدید میکنه، میگه که در از میان تورانیان من چنین دلاوری ندیدم ولی در میان ایرانیان هست. باز اینجا تشبیه میکنه به سام سوا، یعنی این به یک شکلی اینجا پنهانی در نهان به خواننده میگه که این که نسب به، یعنی خواننده میدونه در واقع، یعنی من و شما الان میدونیم که اینا این پدر پسرن، ولی مسئله اصلی که رستم نمیدونه که این پسرشه، رابی میدونه، فردوسی میدونه، من و شما هم میدونیم، توجه کنید من حتی نام سهرابو، حتی نام سهرابو، ولی رستم نمیدونه. تو گویی که سام سوار است و بس، بونه اینه که امشب همه بر نهیم، همه گوش را سوی لشگر نهیم. گوش نهادن یعنی این که مراقب بودن، توجه کنید، یعنی این که ما گوش، همه گوش گذاشتن دیگه، یعنی این که ما مراقبیم ببینیم که لشکر ایران از در واقع که نیروی کمکی میرسه. خب گوش خواباندیم، امروز میگیم گوش خواباندیم دیگه، نه مراقبیم، گوش خواباندیم ببینیم که چه خبری از لشکر ایران به ما میرسه. بوده لوجستیک، تجهیزات. بعدش هم میگه که اینان از اون دژ فرار میکنن، یعنی بنو و اساس و اساسیه رو جمع میکنن و همراه کسانی که در اون دژ بودن از راه مخفی خارج میشن. در ادامه میاد بنه اینه که امشب همه بعد آماده میکنن دیگه، کسی هم مسافرت میخواد بره قبلش بالاخره چمدونش رو میبنده، وسایلش رو آماده و مهیا میکنه دیگه. بنه اینه که امشب همه بر نهیم، همه گوش را سوی لشکر نهیم. اگر خود شکیبیم یک چند نیز، نکوشیم و با او نگوییم چیز. اگر خود شکیبیم یک چند نیز، نکوشیم و با او نگوییم چیز. ببینید اگر بارها باز در شاهنامه آمده به معنی یا اینجا هم به معنی یا هست. خب میگه که یا این که ما چکار میکنیم، صبوری بشینه گیریم و با او از در جنگ وارد نمیشیم، با او نمیجنگیم چون حریفش نمیشیم، توجه کنیم. اگر خود شکیبیم یک چند نیز، صبر میکنیم تا سپاه کمکی برسه، صبوری به خرج میدیم، بعد نکوشیم و با او نگوییم چیز. میگه صبر میکنیم و با او نمیکوشیم. کوشیدن در شاهنامه بازم دوستان بارها به کار رفته به معنی جنگیدن، دیگه خودتون میدونید به معنی جنگیدن، با اون نمی جنگید. پس کوشیدن به معنی جنگیدن، به معنی جنگیدن. با او نگوییم چیزی نمیگیم.
برای اون چیز
چاپ قدیم تندی نمیگیم، همونه بعده، همونه که این باره را نیست پایاب اوی، که این باره را نیست پایاب اوی، درنگی شود شیر از اشتاب اوی. جواب قدیم هم همینه دیگه، نه درنگی شود شیر از اشتاب اوی. میگه که این باره تاب پایداری، تاب پایداری در مقابل او را ندارد. این باره را نیز پایاب اوی، درنگی شود شیر از اشتاب اوی. وقتی که بگه او شتاب بگیره، او شتاب بگیره، حتی شیر جای خودش میخکوب میمونه، حتی اگر جنگاوری به دلاوری شیر باشه، حتی اگر به دلاوری شیر هم باشه، درنگی میشود، سر جای خودش میخکوب میمونه. چنامه به مهرندر آمد به شب فرستاده برجست و نقشاد لب. لب نقشادن یعنی بیدرنگ حرکت کرد دیگه، بیدرنگ حرکت کرد. به زیر دزندر یکی راه بود که از آن راه دشمن نه آگاه بود. همان شب از آن راه دز گجده هم برون شد همه دوده با او به هم. پس نگاه کنید اون بونه رو اونجا که میگه به اصطلاح بونه رو گرد آورد، این منظورش اینه، وسطشون جمع کرد، اینجا از یه راه مخفی که در پایین دژ بود از اونجا فرار رو برقرار ترجیح داد. برون شد همه دوده با او به هم، چو خورشید برزد سر از تیره کوه، میان را ببستند توران گروه. سپهدار سهراب نیزه به دست، یکی بارکش بارهی برنشست. بیامد در دز بدیدن باز، ندیدن در دز یکی جنگ ساز. بعد جاترو بچه نیست. آره؟ جاترو بچه نیست. به شب رفته بودند با گجده هم، سواران و گردان همه بیش و کم. کسانی که بودند مانده به جای، زن و کودک خرد و از کت خدای، به فرمان همه پیش اوی آمدند، به جان هر کسی چار جو آمدند. چند نفری باقی موندن و تسلیم شدند دیگه. از آن سوچ و نامه به خسرو رسید، غمی شد دلش کان سخنها شنید. گرانمایگان را ز لشکر بخواند، از این داستان چند گونه براند. نشستند با شاه ایران به هم، بزرگان لشکر همه بیش و کم. چو توس و چو گودرز گشواد و گیب. این شخصیت ها رو دیگه ما بارها در شاهنامه دیدیم دیگه. توس و گودرز گشگودرز به سر گشواد و گیب به سر گودرز. چو گرگین و فرهاد و بهرام نیو، سپهدار نامه بر ایشان بخواند، بپرسید هر گونه خیره بماند. باشو مشورت کرد، پرسید که چه کار کنیم باید، و خیره بماند، در شگفت ماند، در شگفت ماند. چنین گفت با پهلوانان براز، که این کار گردد به ما بر دراز. که این کار گردد به ما، کار بر کسی دراز ماندن، دراز گشتن به چه معنیه؟ میگه این کار بیخ پیدا کرد. امروز اگر به زبان امروز بخوایم بگیم، میگیم این کار بیخ پیدا کرده. این در واقع ترکیب خیلی در شاهنامه به کار میده دیگه، کار دراز گشتن، کار بیخ پیدا کردن. بدین سان که گجده گوید همی، کزندیشه دل را نشوید همی. کزندیشه دل را نشوید همی، میگه این گونه که گجده در نامی خودش نوشته و از این ترک سخن گفته، از این دشمن سخن گفته، نگرانی ما را زائل نمی کنه، نگرانی ما را از بین نمی بره. پس اندیشه در بسیار در جایشان به معنی نگرانی ها، اینجا هم همینجور. که از اندیشه دل را نشوید همین، دل ما رو از نگرانی بیرون نمی آورد، بلکه نگرانی ما همچنان پابرجاست. چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هماورد این مرد کیست؟ بر این برنهادند یک سر که گیو، به زابل شود پیش سالار نیو. مثل بقیه موارد اینجا هم رستمه که به داد قراره که به داد ایرانیان برسه و همه میدونن که هیچ کس حریف این دشمن تازه وارد نیست جز رستم. و همیشه هم بیشتر اوقات کی نامه برای کی واسطه است؟ مثل همیشه. گفتار اندر نام فرستادن شاه کاووس به نزدیک رستم. خب نشست آنگهی رایزن با دبیر که کاری گزاینده بود ناگزیر. این در چاپ جدید فکر کنم استاد خالقی گزاینده تلفظ کرده و با او اعراب او رو گذاشته و کاملا هم درسته. در چاپ قدیم که نیست یا نه اشتباس گزاینده است، درسته، کاملا متوجه شده که ببینید این تحول من فکر کنم یک دو بار توضیح دادم، نه این تحول به گزاینده و گزاینده. ببینید این پهلویش ویزند یا ویزاییدنه، W-I-Z ویزاییدن. خب این ایرانی ها ویای قدیم ویای لبیدندانی نداشتن ها. تمام ویایی که توی ایران پیش از اسلام رایج بوده تقریبا تلفظ دبلیو انگلیسیه، و و سخته خورده. خب و بعد این تحولات ما میبینیم این. خب حالا ما میگیم ویزاییدن چجوری میشه که به گزاییدن تبدیل میشه؟ وقت می و توجه کنید لبیدندانیه دیگه، گ واجگاهشو خیلی از هم دوره، چطوری میتونه تبدیل به هم بشه؟ ویزاییدن گزاییدن. خب این نشون میده که اون و لبیدندانی نبوده دیگه، یعنی شبیه دبلیو تلفظ میشه، واجگاهش هم نزدیکه به چی؟ به همون گ. کامیه تلفظ کنی ویزاییدن، سخته، یه خورده سخته، ولی به هر حال قدیم بوده. دبلی انگلیسی رو چجوری تلفظ می‌کنی؟
what
شبیه اونه. ببینید زبون میره به کام، درسته؟ بعد گی هم که تلفظ می‌کنه تقریبا نزدیک همونجا میشه. خب مثلا وی لبی دندانی نامزده، این وی که توی وزاییدن هست چیه؟ این کامیه. خب کامی لسدی. بعد ما نمونه این واژه ها رو زیاد داریم، خب زیاد داریم، مثلا معروف ترینش وشتاسبه، کی وشتاسبه دیگه، نه که چی شده؟ گشتاسب شده دیگه، گشتاسب شده، گشتاسب شده دیگه. چی؟
بستر شده گستر،
بستر گستر، زیاده زیاده از این. پس اینو توجه کنید، پس اینجا میشه درست مثل گشتاس که گفتیم، گشتاس به گشتاس تبدیل میشه، اینجا هم وزاییدن به چی؟ به گزاینده، گزاینده. یکی نامه فرمود پس شهریار، نوشتن برای رستم نامدار. نخست آفرین کرد بر پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. روشن روان یعنی خوشزاد رو، نهاد روشن داشته باشه. چون این با کندر جهان جز تو کس، نباشد به هر کار فریاد رس. همه میدونن دیگه رستم پهلوانیه که فقط او هست که میتونه در چنین مواقع ایران نجات بده و در مقابل دشمنانش بیسته. قبلش هم چند بار دیده بودیم دیگه، نه؟ در جنگ آماوران، جنگ مازندران، در بریم. چو برخواندم این نامی گژدهم، نشستن گردان لشکر به هم. به نزد تو آورد پرمای گیو، چون این رای دیدند گردان نیو. مشورت کرده بود با پهلوانان دیگه، دیدیم رایزنی کرده بود و تصمیم بر این شد که رستم، به رستم نامه بنویسن، به رستم بیاد. چون نامه بخوانی به روز ار به شب، مکن داستان را گشاده دو لب. مکن داستان را، ببینید این داستان را هر جایی تو شاهنامه دیدین توجه کنید، یک کلیشه است، خب یک اصطلاح و کلیشه است، نباید جزئی معنی کنید، جز به جز. اگر بخوایم امروز بگیم، میگیم که مثلا برای مثال، برای نمونه، مثلا. خب پس این داستان هم که میدونید مسئله دیگه، یعنی اصلا در قدیم اما ضرب المثل که ما میگیم معادل فارسیش چیه؟ داستانه. داستان تو شاهنامه بارها در همین معنی به کار رفته، میگه که داستان زد بعد یه ضرب المثل میاره. ندیدین؟ چرا با تعجب به من نگاه میکنین؟ دیدین دیگه، تو شاهنامه چند جا برخوردین. اینجا داستان را یعنی برای مثال، برای مثال مثلا. خب اینجا چی میگه؟ میگه که چو نامه بخوانی به روز در به شب، مکن داستان را گشاده دو لب. یعنی میگه که مثلا حتی لب تو باز و بسته نکن. یعنی چی؟ یعنی با سرعت با شتاب این کار انجام بده. متوجه شدیم؟
حتی
پلکم نزدن، هم معادله پلک نزدنه اینجا، یعنی لب از لب باز کردن. اینجوری بخواد بگه، میگه حتی بدون اون که لب از لب باز کنی، یعنی با شتاب، اصلا عموم نده، حرف نده، با سری دیگه، با سرعت. مکن داستان را گشاده دو لب، مگر اصلا ساده نیست. نه این بیت دشواریه، بیت سختیه. مگر با سواران بسیار هوش، ز زابل بتازی برادی خروش. بدین سان که گژدهم از او یاد کرد، جز از تو نباشد برا هم نبر. به گیوان زمان گفت برسان دود، انان تگاور بباید پسود. انان تگاور بباید پسود. گرفت لمس کرد، یعنی گیف گفت انانه، یعنی سوار بر اسب شو و برو به ماموریت. انان تگاور بباید پسود. تگاورم صفتایی که تبدیل به اسم شده، اینان دیگه میدونید دیگه، نه اسم، اسم تگاور اساسا صفت دیگه، یعنی بسیار دونده، تیز رو، تگ با پسفند آور، یا ور اونم آشم چیه؟ تگ ور آم گفتیم چی؟ عنصر واژه سازه دیگه. خب نباید چون نزدیک رستم شوی، به زاول بمانی و گر بغنوی. میگه وقتی نزدیک رستم رفتی مبادا خوابت ببره. امروز میگه مبادا خوابت ببره دیگه، یعنی باید سریع رستم بگی، پیامو بدی و با رستم برگردی. اگر شب رسی روز را بازگرد. اگر شب رسیدی اینجا را به معنی به اصطلاح دره، یعنی اگر شب رسیدی روز و بعد از روز برگرد، روز را بازگرد. بگویش که تنگ اندر آمد نبرد. تنگ باز در همین چیز هم داشتیم، داستان رستم و سهراب هم داشتیم که تنگ اندر آمدن نزدیک شدن دیگه، که نزدیک شد نبرد، نزدیک شد. تنگ اندر آمد نبرد، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد. نبرد تنگ آمد، توجه کنید، نبرد تنگ آمد، نمیگی به تنگ آمدن، نبرد تنگ آمد، نبرد نزدیک شد. از اون نامه بستد به کردار آب، برفت و نجست ایچ آرام و خواب. اینجا دو تا تفسیر میشه کرد، یعنی ما یه بار میگیم که این ممکنه به کردار آب صفت نامه باشه، نامه سلیس و روان، یه بار نه، به صدا اشاره به سرعت و تیزی میکنه، یعنی نامه رو با سرعت از او گرفت، نامه رو از او با سرعت گرفت، یعنی در واقع قید بستره، قید بستره به کردار آب. خب کدومش درست تره؟ من فکر کنم که این بهتره که قید بگیریم تا صفت نامه، یعنی با شتاب با سرعت نامه رو گرفت ستاند
دیگه هم داره چون آب یعنی سرعت باشه
به کدار آب پرابان داریم کردار آب نامت سرعت داریم به کردار آب مانند آب نه نامه نه میگه نامت سرعت باشه ببینید تفاوت نداره که آها صفت نامه نداریم من ندیدم لاغل من ندیدم به هر حال استاد خالقی بیشتر متمایل به اینی که ما این صفت به اصطلاح نامه بگیریم ولی من فکر کنم قید بستد بگیریم بهتره یعنی با سرعت ستان با سرعت با شتاب با شتاب ستان از اون نامه بستد کردار آب برفت و نجست ایچ آرام و خواب چون نزدیکی زاولستان رسید خبر زو به فرزند دستان رسید تن پذیره شدش با سپاه نهادن بر سر بزرگان کلاه کلاه نهادن هم نشانه استقبال و احترام به طرف مقابل دیگه نهادن بر سر بزرگان کلاه پیاده شدش گیو و گردان به هم پیاده شدش گیو و گردان به هم هر آن کس که بر زین بود از بیش و کم اینجا یه خورده شین ضمیر متصل شین یه خورده اذیت کنه نه پیاده شدش گیو و گردان به هم گیو و پهلوانان که همراه او رفته بودن که نامه رو به رستم بدن یه پیاده شدش حالا شه به کی برمیگرده؟ نه ببینید اینجا پیاده شدش این شه برمیگرده به رستم چجوری؟ یعنی پیاده شدش یعنی به احترام برای به احترام رستم و همراهان گیو و گردان از پیاده شدن پیاده شدش برای کی؟ این در واقع ناگذره دیگه با مفعول باواسطیه دیگه مفعول باواسطیه یعنی به احترام برای کی؟ رستم که بالاتر گفته بود بالاتر گفته بود این شعر برمیگرده به رستم که بالاتر گفته بود پیاده شدش گیو و گردان به هم یک در واقع بازم اینم در شاهنامه داریم اینا رو میگیم شین فاعلی خب قبلا هم داشته نه چند بار فکر میکنم که یکی دو سال گذشته یک دست کم یکی دو باری ما اینجا مطرح کردیم خانم اسم رو نه شین فاعلی به جای شین مفعولی یعنی تأکید بر نهاده تأکید روی نهاده اینجا میگه پیاده شدش گیو یعنی برمیگرده به گیو گیو پیاده شد نه مفعولی توجه کنید این دوتا هست به هر حال هر دوتا رو میتونیم در نظر بگیریم ولی فکر کنم اون معنی اولی که گفتم شاید بهتر باشه نمیدونم نظر خودتون چی پیاده شدش برای رستم به احترام رستم
رستم
حتما همین
جون بعدش میگه اون
از پیادش بعدش هم میگه اون از پیادش به هر حال این شین فاعلی هم داریم دیگه شین فاعلی پیاده شدش یعنی شدش شین برمیگرده به اون کسی که پیاده شد تأکیدی بر نهاد شد پیاده شدش گیو و گردان به هم هر آن کس که بر زین بود از بیش و کم از اسب اندر آمد گوه نامدار اینجا دیگه بعد میگه به رستم میگه اول گیو پیاده شد و بعد رستم پیاده از اسب اندر آمد از اسب ببینی من همینجور میخونم دیگه درست از اسب ما اگر بخونیم از اسب وز به هم میخوره. من چند بار سر این کلاس ها گفتم این خانش های تو شاهنامه رو اگه دقت نکنین بعض رو به هم میریزین. ببین ا خب زسب توجه کنین از اسب. خب این همزه ها گفتیم توی شعر به هر دو صورت به کار میبرن شاعرها دیگه، نه؟ یعنی گاهی اوقات نیاز باشه اون همزه رو تلفظ میکنن، گاهی اوقات به صورت وزن اجازه بده اجازه نده چیکار اون همزه رو تلفظ نمیکنن. خب مثل اینجا از اسب از اسب. دو تا مثال میزدم همیشه یادتون هست از حافظ، از آن به دیر مغانم عزیز میدارند. خب از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، درسته؟ ببینید شما اگر بخونید از آن به دیر مغانم عزیز میدارند بعض به هم میخوره بعض به هم میخوره. پس این همزه رو تلفظ نمی کنیم. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. خب بعد برعکسش هم هست، یعنی یه جای دیگه میاد حافظ اون همزه رو به کار میبره، میگه که چی؟ من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آورد زلیخا. ببینید من از آن، اینجا دیگه اگر بگیم من از آن دیگه باز دوباره عکسش بگیم باز به هم میخواد. پس اینا تو شاهنامه هم دقت کنیم، تو شاهنامه هم دقت کنیم. از اسب از اسب از ایران بپرسید و از شهریار، از ایران بپرسید و از شهریار. اینجا ایران، خب ما بارها صحبت کرده بودیم ایران بپرسید یعنی چی؟ یعنی کشور ایران رو سوال کرد یا نه؟ از ایرانی ها سوال کرد؟ نژاد آفری. ببین آزادگان، این اینجا جمع ایر هست، ای روش اکسان داره مشهوله دیگه ایران. خب در عربی میگن بنو احرار، تجربه بنو احرار. پس این میشه نژادگان و آزادگان ایران، منظورشون بزرگان ایرانه. توجه کنید نه همه ایرانیان. رستم چرا باید راجبه همه ایرانیان سوال کنه؟ راست کیو سوال کنه؟ منظورش چی؟ اون بزرگان ایرانه، بزرگان ایرانه. پس اینجا ایران توجه کنید جمع ایر هست، ایر هست. از ایران بپرسید، از بزرگان، از بزرگان ایران بپرسید، از ایران بپرسید و از شهریار. زره سوی ایوان رستم شدند، زره سوی ایوان رستم شدند، ببودند و یک بار دم بر زدند. این یک بار یعنی دهسه دمی، یک بار، یک بار دم بر زدند، استراحت کردند، ببودند و بگفتند. بگفت آنچه بشنید و نامه بداد، ز سهراب چندی سخن کرد یا تهمتن. چو بشنید و نامه بخاند، بخندید از آن کار و خیره بماند. اون پهلوان به هر حال بگه هم خندید، قاه قاه خندید و هم این که تعجب کرد. خب اون قاه قاه خندیدنش که پهلوانان معمولا پهلوان دیگر رو به چیزی نمیگیرن، برای اصلا عصبیه بود هر کسی خواهد باشه، ولی تعزیه بابت هم تعجب کرد. خب این کیه؟ تورانیان که ما کسی رو نمیشناسیم. بعد میگه خودش که مانندی سام گرد از مهان، سواری پدید آمدن در جهان. این در شگفت، شگفتیش اینه که بهش گفتن که مثل سامه و تعجبش بر اینه. از آزادگان این نباشد شگفت. ببینید اینجا با لفظ ما آزادگان روبرو هستیم، خب نژادگان ایرانی، آزادگان نژادگان ایرانی. آزادان، آزادان یکی از طبقات ساسانی بوده دیگه، واسپوهران خب آزادگان، آزادگان دهقانان طبقات میانی بودن و بزرگان، آزادان، بزرگان، بزرگان و بعد طبقات بعدی. زطور از آزادگان این نباشد چه گه میگه تحجیب نداریم از نژادگان ایرانی کسی ماننده سام سوار ظهور کنه، ولی ز ترکان چون این یاد نتوان گرفته. ما در خاطرمون نمیاد که چنین پهلوانی از میان تورانیان ظهور کرده باشن. من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی. ببینید اینجا به ذهنش میاد وقتی که میگه توی نامه مینویسن که مثل سام سواره، یک لحظه به ذهنش میاد میگه نکنه این همون پسر باشه، توجه کنید، میگه نکنه همون پسر باشه، ولی برای خودش استدلال میکنه. توجه کنید این استدلال های خود رستمه. ببینید استدلال خود رستمه، یک آن به ذهنش میاد که همچین پسری داره. خب طبعا از ایرانیان از نژاد خودش میتونه مثل سام سوار باشه، ولی بعدش چی میشه؟ من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی. اولا اینکه به ذهنش میاد بچه هست هنوز، که توجه کنیم بچه هست هنوز، و بعدش چی؟ هنوز آن گرامی نداند که چنگ توبان باز کردن به هنگام جنگ. یعنی بچه هست هنوز دیگه، همون تفسیر در واقع بهت قبلیه، میگه هنوز نمیدونه که موقعیه که به جنگ میره دست به گرز ببره، دست به شمشیر ببره. توان باز کردن چنگشو باز کنه به هنگام جنگ. اجازه میدین آخر جلسه من 10 دقیقه وقت میذارم، وقت میذارم. خب 4:20 10 دقیقه آخرم میتونیم راجبه صحبت. هنوز آن گرامی نداند که چنگ توان باز کردن به هنگام جنگ. فرستادم زر و گوهر بسی. پس ارتباط هم داشته با تهمینه، ارتباط هم داشته. میگه به اصطلاح چند وقت پیش من زر و گوهر فرستادم، به یادشون بودم، برای مادرش تهمینه. فرستادم زر و گوهر بسی سوی مادر او به دست کسی. کسی رو فرستاده، رسولی فرستاده، پیغامبری، پیکی فرستاده، بزر و گوهر هم فرستاده و نامه‌ای هم برای تهمینه فرستاده. چون این پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردد بلند. توجه کنید، میگه که این پاسخ نامه هم این بود، به زودی رشد میکنه، به زودی به پهلوان دلیری تبدیل میشه. همین می خورد با لب شیروی. آثار بزرگی دیگه، میگه با اینکه کودک و لبش هنوز بوی شیر میده، نه اینکه واقعا بوی شیر بده، منظورش این نیست دیگه، 14 ساله دیگه شیر مادرش رو نمیخواد، ولی میخواد بگه بچه هنوز دیگه، میخواد بگه با این بچگی کارهای مردانه میکنه. از جمله میخواری، از جمله میخواری، همین می خورد یا خرد، همین می خورد با لب شیر بوی، شود بیگمان زود پرخاش جوی. توجه کنید، میگه که این تو ذهنش مونده، میگه من پیک فرستادم و پاسخش هم اومده، و توجه کنید پاسخ این نامه اینه که زود پرخاش جوی میشه، هنوز مونده. توجه کنید هنوز مونده. پس ما اون گفتم در تراژدی اون روابط علت و معلولی، اینجا توجه کنید ببینید این ساخت بسیار محکمی داره. یعنی الان درسته اگر به یادش نمی اومد ضعف بود در داستان، که اصلا رستم فکر نکرده که ممکنه که پسرش باشه، ولی در اینجا میبینید که به یاد پسرش میفته، ولی استدلالش چیه؟ استدلالش اینی که من نامه فرستادم، زر و گوهر فرستادم، ولی پاسخ اومده که این در واقع به زودی پرخاشجوب شد. نمیگه که پرخاشجوب شده. توجه کنیم، توجه کنیم. ولی اونجا باز با لب شیربوی در نامه احتمالا ذکر کرده، به نوجوان بودنش ذکر کرده، تخمین احتمالا همه اینا ذکر کرده، ولی قانع نشده از نامه که رستم از این نامه تخمینه قانع نشده که این کسی که اومده اصلا ممکنه سهراب بوده باشه، برای خودش قانع نبوده. حالا بعضی گفتم جلسه پیش استدلال میکنن که نخه اصلا سهراب شناخته، این پسرشه و روی خودش نیورده و از قصد کشتتش که به اصطلاح پهلوانی در مقابلش قرار نگیره، پهلوان همزور خودش در مقابلش قرار نگیره، یا به خاطر ایران بوده و پسرشو فدا کرد. من با این تفسیرها خیلی به اصطلاح کنار نمیتونم بیام، من با این تفسیرها کنار نمیتونم بیام. در حال حالا پیش بریم داستانو توجه کنید. پس اینجا رستم به خودش در واقع در مواجهه با خودش به این نتیجه نرسیده که این ترک، این کسی که میگه مانند سام سواره، هم ممکنه همان پسرش بوده باشه. بباشیم یک روز و دم برزنیم تمام میشه. پس این قسمت تمام میشه راجبه چکی؟ پسر سهراب. بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خوش نم برزنیم. مشروب بخوریم دیگه، شاید بادگساری دیگه اون موقع معمول بوده. ازان پس گرازیم نزدیک شاه. ببینید این گرازیدن، گفتیم گرازان و پویان و خرامان و همه اینا هم به معنی راه رفتن دیگه، ولی یه تفاوتای گاهی اوقات با هم داره. یعنی بیشتر گرازیدن یا گرازان راه رفتن پهلوانانه، خیلی دلاورانه. بعد خرامان برای پهلوانان هم هست، ولی دست کم که در مثلا غزل ها و اینها را رفتن معشوقه دیگه، با ناز را رفتن. پویدن هم خود تون رفتن، پویان تون تون راه رفتن. به هر حال اینا خیلی تمایز به لحاظ معنایی ما نمیتونیم مثلا تمایزی همه جا نمیتونیم، دست کم همه جا نمیتونیم تمایز بین اونها قرار بدیم. خب بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خشک نم برزنیم. بزان پس گرازیم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم را. نمودن ها بعدش هم همینجور ان آی نمودن به ایران نماییم را. مگر بخت رخشنده بیدار نیست، اگر نی چون این کار دشخار نیست. مگر این که بخت با ما یار نباشه، وگر نه این مبارزه با این جوان تازه وارد به هیچ وجه سخت نیست. ببینید اینجا نیست، نیست مزارعه دیگه، نه نیست مزارعه دیگه، ولی به جای چی به کار رفته؟ مگر بخت رخشنده بیدار نباشد. مصاره اختزامی توجه کنید، اینو داریم، بازم در شاهنامه داریم. نیست خب مصاره، ولی به جای مصاره اختزامی به کار رفته. مگر بخت رخشنده بیدار نباشد، بیدار نباشد، وگر نه این کار دشوار، که فرم کهن دشواره دیگه، این که میدونی چو دریا به موج اندر آید ز جای ندارد دم آتش تیز پای. به همین شکل من خوندم بخونینا توجه کنیم. چو دریا به موج اندر آید ز جای ندارد دم آتش تیز پای. اینجا پای داشتنه، یعنی مقاومت کردن، پایداری کردن. پای داشتن به معنی مقاومت کردن و پایداری کردن. یعنی چی؟ میگه که این تصویر بازم داریم توی بحث انگیز، میرسیم بهش. میرسیم بهش همونجا من توضیح میدم اون بیت اصلا ساده نیست، بیت خیلی دشواری، ولی اینجا مشخصه. اینو توجه داشته با این تصویر، خب با این تصویر به این تصویر توجه داشته به یادتون هم باشه تا رسیدیم به اون بیت. چو دریا به موج اندر آید ز جای، وقتی که دریا خشم میگیره خب موج انگیز میشه ندارد دم آتش تیز پاو، پس خودش با آتش تشبیه میکنه و سهراب رو اگرچه به دریا، دریای موج انگیز، خب برعکس، ببخشید برعکس خب رستم خودش رو به دریا تشبیه میکنه و سهراب رو به آتش تیزده. میگه هر چقدر آتش سوزان باشه ولی در مقابل موج دریا تاب پایداری ندارد، پای ندارد، طاقت ندارد، تاب پایداری ندارد. خب معلومه دیگه، آتش هر چقدر سوزان باشه موج که بیاد اونو خاموش میکنه دیگه. و جای دیگه باز همین تشبیه رو داره که میرسیم بشه. درفش مرا گر ببیند ز دور، دلش ماتم آورد به هنگام سور. میگه اگر زمانی بوده که پای سفره سور و میگساری میکنه اندوهگین میشه، غمگین میشه، دلش ماتم آورد به هنگام سور. چو ماننده سام جنگی بود، دلیر و هوشیوار و سنگی بود، بدین تیزی در نیاید به جنگ، نباید گرفتن چنین کار تنگ، چنین کار تنگ. میگه صبوری به خرج بدین، اینقدر عجله نکنین. باز یه تفسیرهایی هست که من فقط ذکر میکنم در اون مقاله هم که داستان رستم سهراب در کانال خانم اسماعیل‌زاده لطف کردن گذاشتن، من اونجا همین نظرات رو آوردم، نظراتی که بهرشان هم شده من باور ندارم. مثلا به این نظر، به این برداشت، میگن که چرا سه روز باده گساری میکنه و به حرف کیکاووس توجه نمیکنه که گیف بهش میگه که پادشاه خشم میگیره زود بریم، چرا توجه نمیکنه؟ بعد تحلیل اینه که به خاطر اینکه شناخته این جوان تورانی تازه وارد سفرا پسرشه و دو دله و هنوز نمیتونه تصمیم بگیره، این پسرش شناخته و هنوز داره فکر میکنه که چطوری تصمیم بگیره که آیا بره به جنگ پسرش یا به جنگ پسرش نره. نمیتونه، من اصلا باور ندارم. یعنی میدونیم اگر این تحلیل ها رو بخوایم بگیم که اینا این پدر پسر همدیگر رو شناخته یا رستم شناخته، واقعا از اون اوج و عظمت شکوه چنین داستانی واقعا کم نمیشه، یعنی از اون در واقع اوج خودش فرود نمیاد داستان به نظر من. دیگه تراژدی نیست، حالا تراژدی نباشه، ولی اون فکر میکنیم که به صلاح اگر این تفسیرها رو بپذیریم اون زیبایی داستان از دست میره. زیبایی داستان به همینه که همینجور چیز هم میگه، ارسطو هم میگه تو این بوتیقا، زیبایی در واقع داستان به اینه که پدر پسر همدیگر نشناسن و ناشناخته به جنگ همدیگه برن. و حالا بعدا من بیشتر راجع به صلاح تراژدی صحبت میکنم. میگه که درفش مرا گر ببیند ز دور، دلش ماتم آورد به هنگام سور، چو ماننده سام جنگی بود. اینجا چو به یک معنی به اصطلاح کمتر شناخته شده به کار رفته، چو به معنی با این که، به معنی با این که. آره میگه چو ماننده با این که در واقع
گرچه
حتی اگر، آفرین، حتی اگر شما ماننده سام جنگی بود، حتی اینجا که شما میگی مثل سام باشه، مثل سام باشه، دلیر و هوشیوار و سنگی بود، دلیر و هوشیوار و سنگی بود. اینا همه رو داشتیم، صفتهای پهلوان دیگه، پهلوانان دیگه. بدین تیزی در نیاید به جنگ، بدین تیزی در نیاید به جنگ، نباید با این شتاب، با این سرعت در واقع به جنگ نمیاد، خیالتون راحت باشه، حتی اگه مانم به سام باشه. و خیلی جدیش نگیریم، خیلی جدیش نگیریم، بدین تیزی در نیاید به جنگ، نباید گرفتن چون این کار تنگ. یعنی باز کار را تنگ گرفتن، یعنی سخت گرفتن، سخت گرفتن، نباید خیلی سخت گرفت این کار رو. به من دست بردند و مستان شدند، زیاد سپه بر به دستان شدند، زیاد سپه بر به دستان شدند. اینجا سپه بر رو نام نبرده کی هست. خب بعد استاد خالقی دو کس رو احتمالش میده، یکی رستمه یکی کابوس. من فکر کنم آفره کابوسه، یعنی واقعا میشه مقصودش کابوسه. اول یاد در واقع پادشاه میخورن دیگه، نه رستم که اونجا حضور داره. من تصور میکنم اصلا این باید سپهبد اونجا
از دستان هم بالاتر دیگه،
بله بعد اول باید به نام کابوس. معمولا در این میگساری ها پیکار رو به همدیگه می زدن و به یاد در کسانی می نوشی می کردن دیگه. خب به سلامتی مثلا اول بزرگ پادشاه دیگه، به سلامتی کابوس. بعدش پیک دومو گفتن که به سلامتی کی حالا بزنیم؟ سام زال، ببخشید سام دستان زال. دیگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تهمتن براراست کار. کار براراستن یعنی مجلس میگساری را آماده کردن. خب و معمولا شب که میدوشی میکردن، بعد یک سردردایی هم میگرفتن دیگه. بعد این چاره خمار توی حافظم فراوانه دیگه، نه چاره خمار چی بوده؟ اینی که شبگیر صبح زود یک پیککی میزدن که جلوی اون سردرد گرفته بشه. بعد حالا رستم کسی بود که اون پیککه رو میزد که مثلا اون درد خماری رو زائل کنه، بعد همون باعث میشد که دوباره باز شروع کنه روز از اون روزی از نو شروع کنه به باده گستاری. ظاهرا اینجوریه. به من دست بردند و مستان شدند، زیاد سپهبد به دستان شدند. دیگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تن براراست کار. این کار براراستن، نه اینکه جنگ شروع کنه به آمدن برای نبرد و اینا، نه، اون کار براراست کار، کار میگساری رو براراست. زمستی همان روز بازی است دو امروز رفتن نیامدش. یا روز دوم اصلا به یادش نمیاد که باید به صلاح به فرمان پادشاه گوش بده و بره به نزدش. سه دیگر سحرگه بیاورد می. تازه روز سوم، سحر روز سوم تازه می آورده، تازه می آورده. سه دیگر سحرگه بیاورد می، نیامد ز می یاد فرمان کی. نیامد ز می زه، اینا میگیم که زه علیه دیگه، تعلیلیه دیگه، یعنی به سببه، به سبب اون میگساری کرده بود، اصلا یادش نمیمرد، اصلا فراموش کرده بود فرمان کیکاووس را، فرمان پادشاه را فراموش کرده بود. نیامد ز می یاد فرمان کی، به روز چهارم براراست گیو. چون این گفت با گرد سالار نیو، که کابوس تندست و هوشیار نیست. این که کابوس معروفه دیگه، زود خشم میگیره دیگه، هم در واقع همه میدونن، سردارش هم میدونسته، چندین بار اتفاق افتاده، غیر از این موارد بار دیگه هم اتفاق افتاده که تنده، زود خشم میگیره، عصبانی میشه. که کابوس تندست و هوشیار نیست، همین داستان بر دلش پار نیست. این داستان سبک نمیگیره، این داستان سبک نمیگیره، نه داستان سهراب و نه دیر آمدن تو رو، این براحتی نیست، ساده نمیگیره، فراموش نمیکنه. غمی بود از این کار و دل پرشتاب شده، دور از او خورد و آرام و خواب. به زاولستان گرد درنگ آوریم، زمین باز پیکار و جنگ آوریم. زمین باز پیکار و جنگ آوریم. میگه اگر خب میگه که اون غمی بود برمیگرده کابوس دیگه، میگه درش غمگین بود و از این کارو و شتاب داشت و سریع که گیر که من که گیر باشم منو فرستاد به سوی تو و اون نه الان در واقع غذا میخور و نه چیزی مینوشه از بس ناراحته. به زاول صفت گیر به رستم میگه به زاول صفتان گرد درنگا برین زمین باز پیکار و جنگا برین. ببینید بازم فکر کنم یک دوباری من صحبت کردم راجع به حرف اضافی باز. حرف اضافی باز توجه کنید، باز به معنی در واقع قید هست، کاربرد قیدی داره. خب دوباره خب و پیشبینی هم که میدونیم هست، ولی اینجا باز حرف اضافه است، باز حرف اضافه است. و همیشه در نظر داشته باشید که در معنی به و به سوی حرف اضافه، حرف اضافه بازه و همیشه هم با کسر تلفظ میشه. میگیم لازم اضافه است، یعنی در این معنی ها، در معنی حرف اضافه بازه، به سوی به و به سوی باز، بازه زمین. بارها دارید در شاهنامه باز جای به جای، اینجا هم همینجور زمین باز پیکار و جنگ آوریم. زمین را به سوی جنگ و خونریزی می کشانیم. اینجوری به زابلستان گرد درنگ آوریم زمین، اگر اینجا درنگ کنیم زمین پر از چی میشه؟ پیکار و جنگ میشه. زمین هم فرم قدیم تره زمین برد زمین. ببینید ما هر دو فرم در پهلوی داریم، یعنی هم زمین داریم که زمین رو به ما داده در فارسی، اون گش افتاده زمین گه، خب زمینی داریم، هم فرم زمین را داریم در پهلوی، یه هر دو صورت فرم رو داریم، ولی فرم زمین قدیمی تره، فرم زمین قدیمی تره. خب زمین یا زمین باز پیکار و جنگ آوریم. بدو گفت رستم که من دیش از این فکر نکن، که با ما نشورد کسان در زمین، که با ما نشود کسی شورش نمی کنه با ما بر روی زمین، کسی جرأتش رو نداره که با ما مقابله کنه بر ما بشورد. بفرمود تا رخش را زین کنند، دم اندر دم نای رویین کنند. اون نای یا کرنای زمانی که آغاز به لشکرکشی، آغاز به جنگ معمولا می نواختن دیگه، دم اندر دم نای رویین کنند، یعنی بر دهانه این نای بدمند و دهانه این دام دم اندر دم. دم دوم به معنی دهانه است، توجه کن دهانه است، دهانه این نای که از ظاهرن روی بوده و کرنا یا نی نفس بدمند در این نای برای آغاز حرکت. گفتم که این نای ها رو برای یکی کرنا رو برای آغاز حرکت، برای آغاز لشکر کشی می زدن. سواران زابل شنیدن نای، برفتن با ترگ و جوشن زجا، رفتن با ترگ و با مسلح رفتن دیگه. گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. شادمان گشاد دل شادمان آمدند. ببینید در دو بیت فردوسی این همه فاصله سیستان و تا پایتخت ایران رو تموم کرد، دو سه بیت این همه فاصله رو طی کرد. یعنی هر شاعری بود بالاخره اونقدر یه مقدار بحث میداد، توضیح میداد از کجا رفتن، کجا موندن، چی جوری تمام شد. یعنی الان ببینید الان ما تو زابل بودیم، الان رسیدیم به پایتخت ایران، اون موقع بلخ بود دیگه، نه احتمالاً شاید بلخ، به هر حال فاصله کمی هم نبود. گرازان به درگاه رسیدن به درگاه شاه. ببینید در دو بیت توجه کنید، این میگه همین میگن فردوسی 50,000 بیته ولی فوق‌العاده ایجاز گفت. سواران زاول شنیدن نای، برفتن با ترک و جوشن ز جای، گلازان به درگاه شاه آمدن، گشاد دل و نیکخواه آمدن، چرفتند و بردن پیشش نماز، رسیدن به دربار کیکاووس. برآشفت و پاسخ نداد هیچ باز، خشم دیگه خشم گرفته، چرا دیر اومدین؟ یکی بانگ برزد به گید از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. امروزه میگیم که شرم خورد حیا هم قورت داد، یا آره چی میگیم؟ آبرو رو قورت داد، شرم و آره هم چیزی برها، شرم و حیا رو کنار گذاشت. که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچد ز پیمان من، بگیرش ببر زنده بردار کن، ازو نیز با من مگردان سخن. بام زد که رستمو بگیریم بردار کن، ز گفتار او گیو را دل بخست. به کی هم گفته؟ به گیو. به گیو میگه پدیاد میزنه سرش، میگه ببرش اعدامش کن، بردار بزن و در مورد اون با من هیچ حرف دیگه هم نزن، استدلال هم نکن، پادرمیانی هم نکن، هیچ حرفی نزن. ز گفتار او گیو را دل بخست، خستن مجروح شدن دیگه، خستن در شاهنامه مجروح شدن، درش مجروح شد، آسیب دید. ز گفتار او گیو را دل بخست، اون را چیه؟ درش کسر اضافه است که دل گیو مجروح شد. این دیگه توضیح ندم، اینا رو فرض میگیرم میدونیم. که بردی به رستم بدان گونه دست، چنین دست رفزی به رستم بکنه. برای شوق باگی وقتی تعلل کیکاووس، تعلل گیو دید، برای شوق باگی و با پیلتن. خب اونم به کی میگه؟ به گیو. گیو میدونین دیگه داماد رستمه، البته نه در شاهنامه، توجه کنید، نه در شاهنامه، در بیرون از شاهنامه، این باید در شاهنامه نیست. داماد رستمه و گیو به صلاح همسرش کیه؟ بانو گشسب، دختر رستم، دختر رستم که خودش یلی بوده. اون خود این بانو گشسنامه رو نمیدونم دوستان کیا خوندن، ولی توصیه میکنم حتما بخونید، داستان جالبیه. چگونگی خواستگاری گیو، خواستگاران مختلفی میان برای بانو گشسب و بعد اون به اصطلاح چه تمهیداتی داره و چه تقاضاهایی داره از خواستگاراش. بالاخره گیو در این میان برنده میشه و به ازدواج وانگوشست، به ازدواج گیف در میاد. این داستانش تو وانگوشست نامه هست، جالبه اگر فرصت کردیم، کوتاه هم هست وانگوشست نامه، خونده شما قشنگه، داستان قشنگه، من قرن فکر کنم نهمه هجریه، ولی داستان قشنگه. در حال بیرون از شاهنامه گیف داماده که رستم و شوهر وانگوشست. برا شوف با گیف و با پیتن، از او مانده خیره همه انجمن، بفرمود پس توس را شهریار. وقتی دید گیو فرمانش اجرا نمیکنه و تعلل میکنه، رفت اونم کیو؟ توس رو، توس که و اونم به خیره سری معروفه، به خیره سری معروفه در میان پهلوانان، به خیره سری معروفه دیگه. بفرمود پس توس را شهریار، بخاطر همین اصلا بعد از مرگ نوذر پادشاهی رو به توس به سرش ندادن دیگه، یعنی خیلی تندخوه. بفرمود پس توس را شهریار، که رو هر دو را زنده بر کن به داد. فرمان داد به توس سپهسالار که برو به هم گیو و به هم رستم رو به داد کن. خود از جای برخاست کاووس کی، برافروخت برسان آتش زنگ. مثل که نیستان و آتش زده باشن، که کاووس هم از خشم چنین بود. بشد توس و دست تهمتن گرفته بدون مانده پرخاش جویان شگفت. بدون مانده پر همی داشتن تماشاشون میکردن پرخاش جویان. من تصور میکنم گزینه دیگه هم هست. من تصور میکنم اینجا پرخاش جویان اشاره به همون دلاوران و گردانی که در دربار بودن دربار بودن و اونجا واقعا این صحنه رو که نگاه میکردن در شگفت شدن که این گونه که کابوس خشم گرفته اونم بر بزرگترین پهلوانش رستم. خب این پرخاش جویان اشاره به گردانه که در اون انجمن بودن. بدون مانده پرخاش جویان شگفت که از پیش کابوس بیرون برد مگر کندلان تندی افسون. اون قصد واقعا توس هم قصد نداشت، یعنی اینجوری نبود که بیاد دستور کیکاووس رو اجرا کنه و بعد دست رستم رو بگیره و گیو رو بگیره بردار. نه اصلا قرار نبود، قرار اصلا امتباری هم نمیکرد، قصدی هم نداشت توس. واقعا توس فقط بخواست دست رستم رو گره ببره که اینان اصلا دیگه جدا باشن و اون خشم و تیزی پادشاه از یک طرف و رستم از طرف دیگه فرو بنشینه. قصد توس بنده خدا همین بود، نه اینکه واقعا بخواد ببره و هر دو رو به فرمان کیکاووس بردار کنه. افسون برد مگر کندلان تندی افسون برد، مگر کاری کنه که اون تندی فرو بنشیند. تندی و تیزی پادشاه تمتم براشفت با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار اینجا این صحنه‌های زیبایی در این داستان رستم و سهراب واقعا خلق میشه و اینکه ما خصوصا در این داستان به شکلی که در جاهای دیگر چه بخش اساطیری چه بخش تاریخی که باید همه به حرف پادشاه گوش بدن و از پادشاه اطاعت کنن، ما اینجا میبینیم که خلاف این اتفاق میفته. یعنی یک جورایی پهلوان در مقابل پادشاه قرار میگیره و این چیز نادری بوده در شاهنامه و در حماسه ملی، چه در بخش تاریخی و چه در بخش حماسی و پهلوانی، ولی اینجا ما در این داستان میبینیم. اینجا رو نگاه کنیم، تمتن براشوف با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار. اینا ظاهرا ضرب المثلی بوده دیگه، یعنی اینقدر بر من خشم نگیر، عصبانی نشو، اینقدر بر من خشم نگیر. آتش در کنار داشتن یعنی خشم گرفتن، عصبانی شدن. که چندین مدار آتش اندر کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است. تو را شهریاری نندر پر است. این از اون بیتایی که معروفه دیگه، بیتایی شاهکاریه که دیگه همه و لحن بسیار تندی که یک بنده میتونه در مقابل پادشاه و سرور خودش داشته باشه ما این در اینجا میبینیم. تمتن براشوف با شهریار که چندین مدار آتش اندر کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است. تو را شهریاری نه اندر خر است، تو شایسته شهریاری نیستی، کارت یکی از یکی بدتر، تو سهراب، را زنده بردار کن، براشوب و بدخواه را خار کن. تو اگر زورت میرسه برو سهراب، به جای من سهراب که دشمنت اومده دژ سپید رو گرفته و حجی رو اسیر کرده و همه فراخ کرده، برو اونو بکش، و دار کن، نه منو. براشوب و بدخواه دشمن، بدخواه را خار کن. بزد تون یک دست بر دست توس، تو گفتی ز پیل جیان یافت کوس. توس که میده دستشو بگیره و بعد این پیش دسته میکنه، محکم به دستش میزنه، مثل اینکه یک فیلی ضربه زده، کوس ضربه، مثل اینکه یک پیلی بر دست توس ضربه زده، بعد چی میشه؟ ز بالا نگون اندر آمد به سر، برو کرد رستم به تندی گذر. این چنان ضربه‌ای میزنه روی دست توس که توس سردگون میشه، میافته زمین و رستم از روش رد میشه میره. حالا این یه تعبیریه، شایدم به اصطلاح لگدش نکرده باشه، برو گذر کرده از کنارش رد شد. ما نمیدونیم چه اتفاق افتاده، ما نمیدونیم واقعا به اصطلاح این وقتی که سردگون شده به زمین خورده، بعد رستم پایم روی توس گذاشته رد شده، یا این کس کنار به نظر نمیرسه، شاید به اصطلاح برو گذر کرده دیگه، اون افتاده و این از کنارش عبور کرده. بعد خب خیلی خب تا این بیت بعد حالا سوال بفهمید.
من میتونم بپرسم فرازون آقا؟
نه نه اولشون بفهمید، بلنگوتون هم روشن کنید بخواهید که
اون یکی که نامه یک گجده هم میرسه در رو سرگی میگنش رو برای در دوی دستان ها شما فرمودید که برای در دوی که من قبلن یک پیکی رو فرستادم برای تحمیل و این نمیتونی باشه که سر من نمیدون که کچی که بیشی رو بیدن من جسارتن که همون کنفر بکنم شاید هم اونجی باشه که مورد اولا این خودم دلیل برم سه تا دلیل بخونه باشن جا بیدن این که این که قبلن پیکی فرستادم قبلن از این که دوزون قبلن از این دوزون 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 قابلی این کارسا بیرسا رد شده از طرف اون قابلی دیگه هم رفت رو برده و اگر از این برده رو دیگه تکر بیاریم شاید خودش داده میگه که خب من قبلن توش رو فرستادم از همه قبلن دو سال پیش بوده و این تکه من گفته که آره این زودی پکاش رو میشه پس شاید داره این بچه قابل به فکر بخار باشه که احتمالا این بخار خودم باشه تو تا دلیل جمعه اینکه اونجایی که یاد هم یه جمعه که شما آنندی صاحب جنگی بود
بله همینه شما آنندی صاحب جنگی
اینجا بگم که شما با خودش داره فکر به نظام این کسانش که یه درسته که صاحب جنگی یا خیابش اینجا که خبر رسیده اما نباید از خبر رو بده چون صاحب فقط جنگاور رو آهستگی و درنگ و آرام شده هم در بخش
نه دیگه نه 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 شما چجوری دارین بیتو تفسیر میکنید؟ بخونید از رو بخونید بیتو بخونید
اگرچه چون رو بیشتر اگرچه مانند قام جنگیه ولی اون آرامش و درنگ رو نداره پس اینشالا که شنوال یه قام جنگی نیست و پسر من نمیتونه باشه باز دروتر هم بخواب یه دومی نشانه باشه سومی شم بزنید باشه که بزنیم که
خب شما بگی ببینید دلیر و هوشیوار و سنگی بابا ببینید شما منفی که نیست که آخه بدین تیزی در نیاید به جنگ
اگرچه مانندی صاحب جنگی بود و هوشیوار و دلیر و سنگی بود ولی اگر این اون بود باید چیزی نمیمون بشن باید اون خوش و آرون اون آهستگی و آرامش چیز رو هم در خودش میداد
منم میخوام مخالفت کنم اشکال نداره نظر شما رو هم شنیدن دوستان هیچ اشکال نداره
حالت اول رو باید رو بسته بومی رو در بیانش دیگه
ببینین بعدش میگه نباید گرفتن چون این کار تنگ این اشاره میکنه که به اصطلاح به این با این شتاب خب به جنگ نمیاد و نباید به اصطلاح کارو اینقدر سخت گرفت خب حالا شما اون معنی که میکنین میگین که دلی روش ولی مثل سام نیست
خب من میگه از نظر جنگ درست
هر نظر جنگ آوری ممکن شد بوده سام خب چماننده سام
جنگ به نظر میاد اون خواهدگی و اون آرامش و اسمان سام رو نداشته و اینجوری به شما داری
خب
توی این هم داشته داشته باید دلوی مختلف اینا این میدونه که این رفتار چیز نخواهد بود بدون مجازات نخواهد بود علارف این روزان فقط در دوبرسایی خودان رو برحال من یه هم هست برزوی خودش اینا رو در بودن هم بگه احساس کنم فقط هم در نهایت خیلی بگه مدفت هم برد شما به این معنی که نمیتونه اینجا رو دارو کسی که گرامی رو نکنم بشناسه اینا خواهی بودی اینه چیز دو قابل دم بگه دوستم قرار رو میشه کنم خواهی بگم که ولی کشمکشه رو داره نهایت هم نمیشه رو داره ولی این کشمکشه درونی
اینو قبول دارم اینجا من گفتم ببین اینو قبول دارم که کشمکش درونی رو داره منم به اعتبار برخواسته از همین کشمکش درونیه که این به یادش میاد که چنین پسری داره ولی ببینید توجه کنید من یه تعریف دیگه ای دارم از اینکه به تأخیر میندازه و سه روز بادگساری میکنه توجه کنید توی همین بیتایم اومده در همین بیتایم اومده ببینید رستم میخواد به هم به اطرافیان گیو که بسیار عجله داره کلاس بعد بله الان جمله تمام شد گیب هم به گیب و هم به پهلوانان و گردان دیگه و هم به کیکاووس میخواد خالی کنه که به اصطلاح این دشمن رو جدی نباید گرفت پهلوانی چون رستم در این زمان اگر فلفور میخواست در واقع حرکت کنه بیاد یعنی پهلوان جدی گرفته طرف مقابلش جدی گرفته اصلا یکی از شیوه های پهلوانان بزرگه که دشمن رو اصلا بسیار دست کم میگیرن بزرگ جلوه نمیگن و اینم سه روز بادگساری کرده میخواد نشون بده به اطرافیان به حتی کیکاووس بگی که بسیار من کسی نیستم که این دشمن تازه وارد و این جوان رو جدی بگیرم سه روز هم میشونه میگساری میکنه و بعد حرکت میکنه ببخشید این خب اینا اگر قانع نشدیم یادداشت کنید شما یادداشت کنید آغاز جلسه
در ادامه جملهشون بگم اگر هم توی شاهنامه فردوسی ابهام ایجاد نمی کنه اگر میخواست شکی در دل رستم نشون بده نشونش میداد
بله
ابهامی هیچ کدوم از جاها نداره
حالا بازم جلسه بعد یه رو به در واقع سه میایم خدمتتون بازم اونجا بیشتر صحبت میکنیم خسته نباشید.